یکی از سوالات جالبی که از من پرسیدن این بود خانم فلاح، شما که مباحثتون مهارت‌های زندگیه، چرا راجع به مرگ میگید؟ و سوالاتی از این قبیل. گفتم اصلا بحث اساسی ما اینه، کسی که درباره مرگ میدونه میتونه بهتر زندگی کنه، کسی که آگاه از اینکه به زودی خواهد مرد پس کیفیت زندگیش رو بالا میبره. من نکاتی رو براتون بگم که فکر میکنم اگر روش تعمق کنید، تأمل کنید و وقت بذارید، قطعاً کیفیت زندگی کردنتون و ارتباطتون با هر چیز و هر کس متفاوت و بهتر میشه. اینکه بدونیم ما به زودی خواهیم مرد، خیلی زود، خیلی زود. یعنی این پدیده مرگ قطعی ترین رویداد زندگی ماست. از من پرسیدند چرا تو مهارت‌های زندگی، شمایی که دارید راه‌های رسیدن به هدف، موفقیت، راه‌های ارتباط با خود، هیجانات رو یاد میدید، چرا راجع به مرگ میگید؟ من میترسم که درباره مرگ فکر کنم. جواب من اینه، شما شیوه فکر کردن درباره قطعی ترین موضوع زندگی رو که قراره باهاش مواجه بشیم بلد نیستید، شیوه رو ندارید، کسی بهتون آموزش نداده، نمیدونید با این پدیده قطعی چگونه باید برخورد کنید، پس میترسید. پس ترس میتونه و استراب میتونه مدام شما رو تهدید کنه. یک بخشی از مهارت‌های زندگی یعنی مهارت روبرو شدن با واقعیت‌های سخت و دردناک، روبرو شدن با از دست دادن‌ها بدون اعتراض. و ما قراره یاد بگیریم که چگونه به انتهای زندگیمون نگاه کنیم، به پایانی که قطعیه چگونه نگاه کنیم. اروین یالوم یه جمله قشنگ داره، میگه نگاه کردن به مرگ مثل نگاه کردن و خیره شدن به خورشیده. چقدر دردناکه اگر چشم بدوزیم به خورشید، طاقت نمیاریم. خیلی از ما طاقت نگاه کردن به مرگ رو هم نداریم، مثل خورشید میمونه برامون. ولی لازمه عینکی رو به چشم بزنیم که این عینک توان دیدن اون واقعیت تند و تیز رو به ما بده، چون ما داریم به سرعت به اون سمت میریم، داریم میریم به سمتی که چه بخوایم چه نخوایم باید بتونیم باهاش روبرو بشیم. و اشکالش رو بهتون خواهم گفت. اینقدر این بحث گسترده است، من سال هاست که دانشجوهای عزیزم دوست داشتن و اصرار داشتن که این بحث رو ارائه بدم. امشب براتون بحث مرگ رو گذاشتم و اینکه چند تا از سوالات مخاطبین رو جواب بدم و فکر میکنم این میتونه یک آغاز باشه، یک آغاز بر یک حرکت خیلی قوی. بنابراین از این آغاز خوب استقبال کنید، خوب استقبال کنید، نترسید، چون ده قرار نیست به تنهایی به سمتش برید، باید کسی کنارتون باشه که در این مسیر راهنمایی کنه. مراقبت کنید از انجام دادن چه کارهایی و انجام ندادن یه سری از کارها که با رعایت اونها شهامت زندگی کردن بالا میره. خیلی از مشکلاتی که ما تو زندگی داریم ریشه در اضطراب مرگ داره. خب اما سال هاست، شاید هزاران ساله که عرفا و فلاسفه در تلاشن برای اینکه پاسخ به این سوال رو بدن که با مرگ چگونه روبرو شیم تا درد ناشی از این واقعیت رو کاهش بدن. یه خورده آدم ها راحت تر با این واقعه کنار بیان و فلاسفه زیادی در این باره کار کردن. من نتیجه کار اونها رو دارم و بهتون ارائه میدم. ولی نهایتاً اینو بدونید، خیلی از این مباحث که ارائه میشه، بخش مهمی از این مباحث به ظرف فکری شما، ظرف روان شما هم بستگی داره. ظرف روانی شما برای دریافت این مفاهیم چقدره؟ چقدر آمادگی دارید؟ چقدر تمایل دارید که درد و ترس ناشی از مرگ رو در خودتون کاهش بدید؟ من مخاطبم دو گروه هن. یک، افرادی که از مرگ، چه مرگ خودشون چه مرگ عزیزانشون، می ترسن، ترس زیاد دارن، استراب دارن. دو، افرادی که با مرگ عزیزانشون روبرو شدن و سوگوارن، همسرشون رو از دست دادن، فرزندشون رو، مادر یا پدرشون رو، خواهر یا برادرشون رو، دوست صمیمیشون رو، نامزدشون رو. وقتی شما یک فرد عزیز رو از دست میدید، مراحلی رو باید بگذرونین که گذر از هر کدوم از این مراحل شما رو دستخوش یک سری هیجانات خاص میکنه که اگر بشناسید و بدونید الان من در کدوم مرحله ام، خیلی راحت تر شیفت میکنید، جا به جایی اتفاق میفته و مراحل رو پشت سر میذارید. باید یاد بگیریم. پس ما آدم ها و همه موجودات جانداران میمیرن، منتها فرق انسان با بقیه جانداران در اینه که انسان به مرگ خودش آگاهه. ما میدونیم که میمیریم، برای همین استراب داریم و شاید حیوانات دیگه خیلی ندونن، مگر در مواجهه با یک موقعیت ترسناک در لحظه که واکنش لازم رو بدن و خودشون رو نجات بدن و دیگه به شکل فکر و خاطره چیزی براشون نمیمونه که اگر من خورده میشدم توسط اون تمساح، مثلا فکر کنید یه آهو به خودش اینو بگه، چون قادر نیست تفکر کنه، تحلیل کنه، پس ترس و استراب هم درباره رویدادها، درباره آینده و مرگ نخواهد داشت. اینکه مرگ واقعیتیه که اتفاقا میتونه عامل تحولات زیادی در ما بشه و باعث بشه بفهمیم. هایدگر میگه کسی که مرگ اندیشه کیفیت لحظات زندگیش غنی میشه و از پوچی فاصله میگیره. زمانی زندگی بی‌معنا میشه که ما با آنچه هست رابطه خوبی برقرار نکنیم. و یک فرد مرگ اندیش هر لحظه براش ارزشمنده، چون میدونه آنچه الان هست ممکنه لحظات دیگه نباشه. من نکات رو دارم اشاره میکنم، اصلا نمیخواد فعلا دستبندی کنید، فقط هر جمله میتونه جای فکر و تأمل داشته باشه. مرگ کوره، پیر و جوون نمیشناسه، سراغ هر کسی میره به هر بهانه ای. بنابراین فکر نکنید اون کسی که از شما بزرگتره زودتر از این عالم میره و اون کسی که جوونتره کم سنتره دیرتر. من یاد فیلم خیلی دور خیلی نزدیک میافتم، نمیدونم کیا دیدن این فیلم، ایرانیه. داستان پدر جراحیه که متوجه میشه پسرش تومور مغزی داره و این بیمار به زودی خواهد مرد. اول اسم بیمار رو نخونده، فقط تشخیص میده، میگه خب این که معلومه، این به زودی میمیره. بعد که میاد اسم بیمارش رو ببینه و چند بار نگاه میکنه، میبینه این که پسر منه و اونجا دگرگون میشه، زندگیش دگرگون میشه، کارش رو، مطبش رو تعطیل میکنه، البته شب عیده، و میره دنبال پسرش. فیلمو ببینیم، میره که به پسرش کمک کنه تا او رو نجات بده و خودش با مرگ روبرو میشه و در یک لحظه اتفاق جالبی میفته. من رفتم کمک کنم یا من به کمک اون نیاز دارم؟ کی میتونه کاری برای دیگران کنه؟ یه خورده لازمه عمیق‌تر فکر کنیم. ما تو زندگیمون مدام در بهترین حالت، افرادی که آموزش می‌بینن مدام برای موفق شدن آماده میشن، برای روزهای خوش زندگی، برای رسیدن به هدفاشون، و کمتر وقت میذارن که برای روبرویی با سختی‌ها، از دست دادن‌ها، فقدان‌ها و شکست‌ها آماده بشن. اینه که وقتی روبرو میشیم دچار شوک میشیم و احساس میکنیم ای وای من نمیتونم، چون هیچ وقت براش آماده نشدم، هیچ وقت بهش فکر نکردم، هیچ وقت نگفتم اگه شد، همیشه گفتم نه برای من نمیشه، من قرار نیست با چنین رویدادی روبرو بشم. و چنین فردی وقتی که روبرو میشه میگه چرا من؟ این اعتراض چرا من اون درد مرگ رو تبدیل به رنج میکنه. یعنی ما این کارو میکنیم. یکی از دوستان این سوال رو مطرح کردن، چگونه با کسی که عزیزی رو از دست داده همدلی کنیم؟ خب بهتر بهتون بگم که همدلی کردن یعنی توجه کردن به هیجان فرد مقابل، یعنی نشستن کنار او بدون اینکه دعوتش کنی به آروم شدن، بدون اینکه بهش بگی اشکالی نداره، این درد به زودی تموم میشه، بدون اینکه براش مثال بزنی از فردی که عزیزی رو در یه حادثه بدتری از دست داده، سکوت کنی، باشی و نهایتاً بهش بگی خیلی سخته، و اگه میتونی همدلانه با او غم رو در بدن تجربه کنی. اینکه او احساس کنه یه نفر هست که او رو میفهمه و میفهمه چه دردی داره و دعوتش نمیکنه به خروج از اون درد، خیلی حالش رو بهتر میکنه. البته اصلا هدف ما نباید این باشه که کسی که عزیزی رو از دست داده خیلی زود حالش خوب شه. قرار نیست حال دیگران رو خوب کنیم. قراره بپذیریم و قبول کنیم که در زمانهای حالمون خوب نیست و اشکالی نداره اگه من حالم خوب نیست. من عزیزی رو از دست دادم. فرزندم از دنیا رفته، خواهرم از دنیا رفته، برادرم رفته، مادرم، پدرم، و من درد دارم، درد این جدایی، جای خالیشو میبینم. خب طبیعیه که من باید غمگین باشم. و اونهایی که بعد از یک هفته از فقدان از عزیزشون مراجعه میکنن به مشاور، به نظر من اشتباه میکنن، به دلیل اینکه باید به خودشون فرصت بدن برای ناراحت ماندن. همدلی کردن رو به عنوان یک فعالیت هوشیارانه باید در نظر بگیرید. یعنی هوشیار باشید که کنار فردی که سوگواره حرف نزنید. تلاش نکنید مستقیم یا غیر مستقیم که حال او خوب بشه. بپذیرید که اشکالی نداره که حالش خوب نیست و مدتی در این حال بد ماندن ظرفیت روانی و هیجانی او رو بالا میبره. این مهمه. خب سوال کردن که من 4 سال مادرم رو از دست دادم، هنوز دلتنگشم و فقدانش رو خیلی حس میکنم، چطور باید بهتر بشم؟ ببینید این فرد غم از دست دادن مادرش رو نمیپذیره. مسئله اصلی الان برای این فرد نبود مادر نیست. مسئله اصلی نپذیرفتن احساس غم درونش نسبت به نبود مادرشه. اینکه چرا من ناراحتم؟ و نکته جالب همینه، وقتی شما میگید چرا من ناراحتم، معنیش اینه که نباید ناراحت باشم. وقتی مقاومت میکنید در برابر یه هیجان، اون هیجان در شما شدت پیدا میکنه. یعنی ما با خودگویی های نامناسب یک هیجان رو در خودمون شدت و مدت میدیم، طولانی میکنیم. ایشون 4 سال از دست دادن مادرشون گذشته، احتمالاً خودگویی هاشون این بود که چرا به این زودی مادرم رفت؟ چرا مادر فلانی که سنش از مادر من 10 سال بزرگتره نرفته و مادر من رفته؟ من بیچاره حالا که مادر ندارم چه کنم؟ بدون او چطوری میتونم ادامه بدم؟ همه اینا جوابش اینه که تو بدبخت شدی، تو بیچاره شدی، چون اصلا لحن سوال توش پاسخ وجود داره. و دقت کنید، بزرگترین دشمن ما در زمان سختی ها خودمون، یا بهتر بگم ناآگاهیمونه. ما به دلیل اینکه ناآگاهیم در حق خودمون ظلم میکنیم و این آدم رو تحت فشار عصبی شدید قرار میدیم. بعضی از آدما باورشون اینه که اگه من او رو واقعا دوست دارم نباید حالم رو خوب کنم، من باید مدتها حالم بد بمونه. بنابراین به خودشون کمک میکنن که حالشون رو بد نگه دارن. و این آدما اگه کسی راهنمایی بهشون بده عصبانی میشن، میگن راهنمایی نکن، چون اصلا انتخاب کرده که حالش بد بمونه. ما انتخاب میکنیم، ما هر لحظه در حال انتخابیم. شاید مرگ مادر انتخاب من نبود، ولی عکس العمل من به مرگ مادرم انتخاب منه، انتخابی از روی آگاهی یا ناآگاهی. و ما بزرگترین دشمن خودمون هستیم، به خاطر اینکه ما در درونمون قوی نمیشیم. ما ظواهر زندگی رو خیلی خوب میسازیم برای نگاه دیگران، ولی وقتی با خودمون تنها میشیم، به درون میریم، ببینیم هیچی نداریم. در درون خالی، در بیرون پر. و چنین فردی با وابسته شدن به داشته هاش دل خودش رو خوش نگه میداره که حالش خوبه. من حالم خوبه چون یه چیزایی دارم که خیلی خوبن، ارزشمندن و خیلی ها آرزوی داشتنشو دارن. ولی این فرد وقتی تنها میشه تازه میفهمه اینایی که داره خوشحالش نمیکنه، اون چیزی که باید داشته باشه رو نداره، توش خالیه. من دارم این خانم پاسخ میدم، خانمی که 4 سال مادرشو از دست داده و حالش بده و سوالش اینه چطوری بهتر بشم. بپذیر که اشکالی نداره که گاهی اوقات برای نبود مادر دل تنگ بشه، گاهی اوقات غم سر و سر وجود تو بگیره، و حتی اگه مزار مادرت هست بری سر خاکش و براش گریه کنی و سبک بشی، چون اینجوری بهتر به پذیرش میرسی. این سوال جوابهای بیشتری داره که من بعداً بهتون خواهم گفت. یکی دیگه از دوستان، این سوالم بگم بعد توضیحات کامل، یکی دیگه پرسیده من همش فکر میکنم میخوام عزیزم رو از دست بدم، تو تصوراتم براشون سوگواری هم میکنم، چی کار کنم؟ خب پاسخ به این فرد اینه، به احتمال خیلی قوی شما در یک طهرواره ناکارآمد یا تله رها شدگی هستین. بحث جفری یانگ تو بحث طهرواره ها میگه خیلی از ما در دوران کودکی تجارب سختی داشتیم که اون تجربیات بسیار سخت توسط آدمایی که دورمون بودن تحلیل نشدن و ما به باورها و تفکرات ناکارآمدی رسیدیم، نتیجه گیری های ناکارآمد، مثل همین تله رها شدگی. احتمالاً این فرد در کودکیش پدر یا مادرش رو از دست داده و انقدر این از دست دادن و فقدان برای او ضربه بوده که الان در شرایط نرمالی که داره زندگی میکنه، اون فکر یا مسئله حل نشده گذشته گهگداری فعال میشه که بهش بگه هی، ممکنه این آدمی رو که خیلی دوست داری به زودی از دست بدی. این هی ممکنه از دست بدی مدام حالش رو بد میکنه ولی نمیدونه چی کار کنه. به زودی این فرد اگه کمک به خودش نکنه به این احساس و تفکر معتاد میشه، اعتیاد پیدا میکنه. ما به هیجاناتمونم معتاد میشیم و بعد اگه چند روزی حالمون خوب باشه، مراسمی باشه، برنامه‌ای باشه، دور همی باشه، چند روزی حالمون خوب باشه، بعد به خودمون بیاییم و خلوت کنیم، یه دفعه احساس میکنیم ای وای، یه مدتی که من نگران این نیستم که مبادا عزیزم رو از دست بدم. با نگرانی دو مرتبه اون تحواره رو فعال میکنم، وارد اون تله میشم، چون فکر میکنم اینجوری وقتی خودم رو ناراحت نگه میدارم، عالم انگار میگه این به اندازه کافی ناراحته، دیگه واقعا براش چیزی پیش نیاد. انگار که یه چیزی در درون من میگه دست پیش رو بگیر، ناراحت باش، اینجوری جلوی وقوع رویداد رو میتونی بگیری و چیزای دیگه. ذهن دیگه، ذهن از طریق زبان و گفتگوهای ما میتونه بیچارمون کنه، همینجوری که میتونه ما رو به هدفامون برسونه، ما رو میتونه در گودال یا دره‌های تاریک زندگی زندانیمون کنه، حالمون رو بد کنه. دقت کنید که شما از ابزار زبانتون به خوبی استفاده میکنید، خودتون رو توانمند میکنید یا به خودتون آسیب میزنید. مرگ یک واقعیت قطعیه، همه ما روبرو میشیم، اما اگه یه مرگ ناگهانی برای یک عزیزی پیش بیاد، عزیزمون، یا خبردار بشیم دچار یک بیماری سخت شدیم و به زودی خواهیم مرد، چگونه باهاش روبرو میشیم؟ چقدر هیجانات به ما غالب میشه؟ حالا شخصیت‌های پر استراب، شخصیت‌های استرابی، افرادی که افسردگی دارن، افرادی که دچار اختلال وسواسی جبری هستن، افرادی که انواع ترس‌ها و فوبی‌ها رو دارن، این افراد براشون خیلی سخت‌تره فکر کردن به مرگ و مرگ اندیشی. به خاطر همین من دوره‌ای رو تعریف کردم به نام مرگ اندیشی و سوگواری آگاهانه. یعنی یاد بگیریم چگونه درباره مرگ فکر کنیم که ترس هامون کم بشه، چگونه درباره مرگ، واقعیت مرگ فکر کنیم که در مواجهه با مرگ، مرگ عزیزان، شدت و مدت درد و رنج کاهش پیدا کنه. نه فراموش کنیم، نه اینکه فراموش کنیم، نه اینکه شادمانی کنیم. هرگز زندگی من که با فقدان و از دست دادن یک عزیز گذشته مثل قبل نخواهد شد. خیلی چیزا باعث میشه ما مثل قبل نباشیم. شما با یک ازدواج، تجربه ازدواج دیگه مثل قبل نیستید، با یک طلاق هم مثل قبل نیستید، با یک بیماری که حتی سلامتیتون رو پیدا میکنید ولی بیماری سخت و پشت سر گذاشتید، حالا زنده هستید، بازم شما مثل قبل نیستید. ما قرار نیست مثل قبل بشیم، قرار قوی برخورد کنیم، آگاهانه برخورد کنیم و باید یاد بگیریم. یاد بگیرید. فقط قرار نیست برای رسیدن به قله ها مهارت کسب کنید، فقط برای رسیدن به اهدافتون یاد بگیرید چه الگوهایی رو بردارید، چه روشهایی رو در پیش بگیرید، چگونه ذهنتون رو برنامه ریزی کنید. یاد بگیرید زمانی که به دره‌های زندگی میرسید چگونه به این آدم کمک کنید. این آدم تو دره نیاز به حمایت داره، نیاز به کمک داره و باید امروز که حالتون خوبه یاد بگیرید، چون مرگ قطعاً پیش میاد. ولی ضربه مرگ برای همه آدم ها یکسان نیست، به میزان آگاهی فرق میکنه. من دوره ای رو تعریف کردم که در این دوره دو گروه از افراد خیلی دستاورد خواهند داشت، افرادی که ترس از مرگ دارن، چه مرگ خودشون چه مرگ عزیزانشون، و میخوان این ترس کاهش پیدا کنه، نه اینکه صفر بشه، یه ترس معقول باشه، انقدری بترسم که کیفیت زندگیم بیاد بالا. و گروه دیگه، افرادی که با از دست دادن روبرو شدن، عزیزانشون رو از دست دادن و حالا میخوان با غم از دست دادن عزیزشون کنار بیان، چون الان این واقعیت پیش اومده و من باید یه کاری کنم. چه کارهایی میتونم انجام بدم؟ برای اینا خوبه، به شرط اینکه واقعا بخوان تغییر کنن و یه زندگی آگاهانه رو در پیش بگیرن. دوره بسیار کاربردیه، پر از نکته است، تأمل کردنه و قطعا تغییراتی رو در شما ایجاد میکنه که آسیب پذیریتون در برابر خیلی چیزها بالا میره. پیک پیکش دیگه مرگه، دیگه انگار بدتر از اون نیست. وقتی اونو من بتونم یه جوری هضم کنم که در مواجهه با اون که وجودگراها میگن در واقع چهار استراب اساسی وجود داره که یکیشون پدیده مرگه، وقتی من معنایی برای مرگ پیدا کنم و معنایی برای زندگی پیدا کنم، دیگه رویدادهای دیگه به نظرم میاد تمریناتیه برای رشد، مواجههیه برای تفکر. روی کرده من در این دوره بیشتر وجودگراییه و فکر میکنم خیلی از شما علاقه داشته باشید یه مقدار تفکر کنید، نگاه یک فیلسوف رو بدونید درباره مرگ. و من چند فیلسوف رو برای شما معرفی خواهم کرد، ولی درس فلسفی نمیدم. من میخوام واقعیت زندگی رو تجربه کنید، ولی نگریان، نگریان. بپذیرید که احساساتتون بسیار مهمن. توی این کلاس گریهتون میگیره، اما گریهی که باعث میشه نگاهتون، چشمهاتون شسته بشه، یعنی اشکی که ریخته میشه ولی دیدتون رو عوض میکنه. قرار شما نگاهتون رو به واقعیت رو عوض کنین، چون خیلی از اوقات واقعیت رو نمیشه کاری کرد. من فردی رو دارم که همسرش سرطان داره و خب حال خیلی بدی داره، درد خیلی زیادی و درمان خیلی سختی. شاید بیشتر از بیمار همراهانش دارن عذاب میکشن و شاید بیشترین عذاب نه به خاطر وجود اون بیماری و روبرو شدن با این واقعیت سخته، به خاطر اینه که این افراد نمیدونن در برابر این بیماری چه کارهایی میتونن کنن برای خودشون، برای اون فرد چه اقداماتی انجام بدن. ما قربانی ناآگاهیمون هستیم، ما نادانا هستیم، ما نادانا هستیم. روان درمانگر وجودگرا میگه من روان درمانگر نیستم، من یک مشاور و راهنمام، چون فرد مقابل من بیمار نیست که من درمانش کنم و او اختلال نداره. من مشاورم، به او آگاهی میدم، او مراجعه و ناداناست. میخوایم کمک کنیم به هم تا دانشمون و آگاهیمون نسبت به خودمون و توانایی هامون در برابر واقعیت های سخت بالا بره. یعنی من باور کنم خیلی توانمندتر از اونیم که فکرشو میکنم، ولی من اصلا فرصت ندادم اون توانایی ها بیاد بیرون. در این دوره یاد میگیرید که چگونه توانمند برخورد کنین. امیدوارم که علاقمند باشید روی خودتون کار کنین، علاقمند باشید که مطالعه کنین، تفکر کنین، بنویسید، تحلیل کنید، خود کاوی کنید. امیدوارم پر از دستاورد باشین. حتی با همین بحثی که الان بهتون دادم دستاوردهایی داشته باشید و بتونین این دستاوردها رو با بقیه به اشتراک بذارین. این کمکمون میکنه تا یک جامعه سالم تر داشته باشیم که میتونه با واقعیت ها خیلی خوب کنار بیاد و بعد اثرگذار باشه برای تحولات بعدی اجتماعی.